أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والنعم أجر العاملين. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. شب 19 هم عرض شد خدمت بزرگواران که تعریفی که در یکی از تعاریفی که قرآن در مورد متقی ارائه میده، تعاریفی است که در سوره مبارکه آل عمران از آیات 133 به اندازه 4 آیه این بحث تبیین میشن. اجمالاً عرض شد که این سارو الی مغفرت من ربکم سرعت بگیرید به سمت بهشت، به سمت مغفرت، به سمت جنتی که این دنیا در مقابل او متاع قلیله. باز دوباره این نکته رو عرض میکنم، همون مثالی که عرض کردم که این دنیا رابطش با اون دنیا شبیه رابطه رحم مادر نسبت به این دنیا، این رو تو ذهنتون داشته باشید حتما. من یه آدمی بود خیلی شاکی از دنیا و اینایی که خلاصه خیلی شاکی بود. برگشتم بهش گفتم که تو حاضری کوچولو بشی بری تو شکم مامانت؟ گفت چی؟ گفتم کوچولو بشی مجدد، دقیقاً به صورت دائمی بری تو شکم مامانت. گفت من خرم برم بگم چی هستن؟ مثلا یعنی چی من برم؟ هیچ کی دوست نداره برگرده تو شکم مامانش یه دور دیگه. اون طرف هم انقدر بهشت زیباست، انقدر خوبه، انقدر اون دنیا بهتر از این دنیاست که هیچ کی حاضر نیست برگرده این دنیا. به اون رشدی که تو اون دنیا میرسه، این خیلی مهمه که فکر بکنه که معاد رو بذاره سرلوحه کارش، معادی که اولا ما توش ادامه داریم پیدا میکنیم. نکته اول. نکته دوم، خیلی بزرگتر از این دنیاست، خیلی بزرگتر از این دنیاست. ببینید اینی که ما میگیم ادامه پیدا میکنیم، این معرفتی که خیلی توش تکرار کردیم، این ساده نگیرید، این خیلی حرف مهمیه. ما با این مثل بچه دبیرستانی و دانشجوه که تو همون سوئیس بودن باهاشون صحبت میکردم، خب با حساسیت‌های خودم داشتم دنبال میکردم سوالا رو. بهشون گفتم که شما راجع به مرگ چه فکر میکنید؟ عده زیادشون گفتن که مثل یه صفحه سیاه. خب مثل یک صفحه سیاه، مثلا مثل اینکه دارید میخورید به یه ستون سیاه مثلا. بعد گفتم خب چجوری تعامل میکنید با همچین ذهنیتی؟ گفتن سعی میکنیم فکر نکنیم، چون که فکر کردنش اعصاب خرد کنه. ببینید این حرف کجا؟ که فکر کردن راجع به یه چیزی، پدیده اعصاب خرد کنه، و اگه آدم خیلی تو فکر خودش اینو هی ماساژ بده، و ورز بده، اتفاقا میره دیگه یواش میره خودشو میکشه دیگه. یعنی که چی؟ مثلا من دارم همینجوری میرم جلو میرم جلو، میرسم به نیستی آخرش. خیلی چیز وحشتناکیه این فکر. بعد شما این طرف رو دقت بکنید که ما چی داریم فکر میکنیم راجع به معاد، راجع به این که میمیریم و میریم در یک دنیا بسیار بزرگتر، بهتر، با نعمات بهتر و بیشتر. شما این طرف دارید فکر میکنید که مثلا از فامیلا جدا میشید، بیشتر فامیلاتون اون ورن، که اون تمام اجدادتون که ندیدید اون طرف، موقع برید اونا رو ببینید که بهتره، که بیشتر فامیلای آدم اون ورن، این ور نیستن. که جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق، نگو آی فراق آی فلان، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپاری مگو وداع وداع، که گور پرده جمعیت جنان باشد. خیلی خوبه اون طرف، خیلی شیرینه. و این خودش، این بحث که قرآن میگه دنیا نسبت به آخرت متاع قلیله، خودش باعث کنترل خیلی چیزهای دیگه میشه تو وجود آدم، اگه کسی خوب باهاش ورز بده. ببینید حالا در بحث والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، خب اونجا حالا من پرانتزی زودتر عرض بکنم، خب اینی که خیلی از ماها آدمهای عصبانی هستیم، آدمهای غضب‌آلودی هستیم، چه آقا چه خانم، خب راه درمانش چیه؟ یه سری درمان‌های اورژانسی دادن سرپایی، خب گفتن که مثلا اگر وایسادی بشینی، اگر نشستی بخوابی، اگر فوران کرد غضب، صورتت قرمز شد، بری وضو بگیری. این مینشانه و این حرفا هم بسیار مهمه، نگید یعنی که چی، این کارا انجام بدید تا نتیجهش هم ببینید. دیدید که کسی غضب‌آلود میشه میجهه، اینو دقت کردید؟ تا غضب میکنه اصلا میجهه بلند میشه. اگه با خودش بتونه کار بکنه که بشینه، اگه نشسته تاغواز بخوابه یا بره وضو بگیره، بسیار مؤثره. یه درمانهای ظاهری رونمایی اورژانسی داره، یه درمانهای عمیق داره. تو روایت دو تا درمان عمیق که براش گفتن، که طبیعتا جز درمانهای دیربازدهه، نه کسی از خودش توقع بکنه که من مثلا یهوی غضبم درست بشه، نه کسی از آدم توقع بکنه بگه دیدی حاج آقا چی گفت، خب درست کن خودتو دیگه، اینجوری نیست. خب یعنی خیلی سریع با رو آدم نتیجه نمیده، بالاخره به مرور نتیجه میده. یکی از چیزهایی که تو روایات گفتن که غضب طرف رو حل میکنه، اینه که دنیا رو کوچیک ببینه، دنیا رو کوچولو ببینه. اگه کوچیک ببینه، آخرت رو بزرگ ببینه. بسیاری از دعواهای ما سر همینه، سر همینه که دنیا برامون خیلی بزرگه، بعد میزنیم پنجه میکشیم به اندک بهانه‌ای برای دنیا، پنجه میکشیم تو صورت هم دیگه. حالا از کارهای بچگانه بگیرید تا اون سیاسی کاری‌های سیاسی کارها، که چجوری پنجه تو چهره های هم دیگه میکشن، بابت چی؟ بابت هیچی. این مال چیه؟ این مال این است که دنیا بزرگه و اینه دنیا کوچیک باشه تو ذهن کسی، فکر میکنه مثلا فلان چیز از من میگیرم و بگیرم، مال دنیاست. شما این بازی بچه ها رو دیدید که دارن با هم دیگه بازی میکنن، سر یه خونه سازی و سر یه چیز میافتن به جون هم دیگه، شما خندتون میگیره، میگه بابا مثلا حالا طوری هم نی، بچه بازی اینا. یه دم خدایی ما رو همینجوری نگاه میکنن که چه بچه بازی هایی دارن در میارن اینا سر چهار تا مناسبات دنیا. خب ببینید اینها چیزاییست که پس تو همین آیه اول داریم عرض میکنیم آقا هر کی اینو کار کنه، بیشتر رو خودش زحمت بکشه، هی یاد معاد رو بزرگ کنه، یاد معاد رو بزرگ بکنه، نه تنها آدمی نخواهد بود که از پا بشینه، اتفاقا به دلیلی که معاد برش بزرگه تمام تلاشش رو میکنه، بسیاری از مشکلاتش هم حل میشه. قرآن راجع به پیغمبران میگه که ما اینها رو خالص کردیم، انا اخلصناهم به خالصت ذکردار، ما اینها رو با یاد اون طرف خالص کردیم. یعنی آدم رو خالص میکنه. یاد معاد اینجوریه، یاد خدا اینجوریه، اینا حضور دائمی خدا تو زندگی آدم اینجوریه، این کارو میکنه. این روایت اسحاق ابن عمار که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، کافیه اینا یکم به جون آدم بشینه، یکمی. میگن یا اسحاق خف الله که انک تراه و ان کنت لا تراه فانه یراک. یه جوری از خدا بترس که داری میبینی خدا رو، اگرم نمیبینی اون داره میبینه تو رو. و ان کنت ترا انه لا یراک فقط کفرت، اگه نظرت اینه که خدا نمیبینه تو رو که کافری. و ان کنت تعلم انه یراک ثم برزت له بالمعصیه فقد جعلته من احون الناظرین علیک، اگه نظرت اینه که خدا داره میبینه و این کار رو داری میکنی که او رو جزء احون الناظرین کردی، یعنی جزء بدترین بینندگان. خدا وکیلی یه نفر کنار دست ما بشینه، یه نفر کنار دست ما بشینه، موقعی که ما داریم سرچ میکنیم تو کامپیوتر، یه بچه‌ای بشینه، نمیکنیم. بچه‌ای بشینه نمیکنیم. فکر بکنیم یه کسی هیستوری ما رو میره چک میکنه، نمیکنیم. یعنی اینی که کسی ناظره، ببینید دنیا مثل این شیشه رفلکسی هاست. شیشه رفلکسی ها دیدید که از تو آینه است، از بیرون شیشه است. خب یه اتاق شیشه ایه، شما داری نگاه میکنی، هر چی نگاه میکنی این آینه است، خودم هم. نگو اونور شیشه است، از اونور شیشه است، این همه دارن نگاه میکنن آدمو. خیلی بده اینجوری. ملائکه دارن نگاه میکنن، خدا دارن نگاه میکنن، ائمه دارن نگاه میکنن. در روایت گفتن چرا انقدر ما رو آزار میدید؟ گفتن آقا ما کی شما رو آزار میدیم؟ امام رضا روایته، یعنی کی ما شما رو آزار میدیم؟ میگن بابا خب شما مگه نمیدونید هر کاری میکنید در محضر ما دارید میکنید. خب من امام زمان چقدر باید فیلم بد نگاه کنم؟ یعنی تو هی داری یه کارهای انجام میدی، من باید نگاه کنم اینا رو؟ خب آزار نده ما رو انقدر. ببینید همین این معرفت که شما کسی ناظره، اصلا تو بگو یه بچه ناظره، یه بچه‌ای بدونه من تو ذهنم چیه، سعی میکنم ذهنم هم پاک کنم. حتی چه فکر کن امام زمان ناظره، خدا ناظره، فکر کن که قیامت خوبه، بهترینه تو قیامت. قیامت هر چی که باشه از اینجا بهتره، هر چی که باشه از اینجا بهتره. اینا میشه معرفت درمانی. معرفت درمانی یعنی همین، یعنی شما معارفتو درست کن، درمان میشه آدم. پس وسارو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، گازشو بگی برای بهشت، برو بهترین جای بهشت. اعدت للمتقین، بهشتی که برای متقیان آماده شده. متقیان کارشون چیه؟ اولین چیزی که داره یاد میشه از ویژگی‌های متقیان در این برش این است که متقیان کسانی هستند که وارد حوزه خدمات اجتماعی میشن. ببینید میخوام به این بیان بگم امروز، بحث ایتاء زکات، بحث صدقه، بحث انفاق در فرهنگ دینی ما حوزه خدمات اجتماعی متدینه. من مطلبی میخوام بگم، دو دقیقه میگم چون صلاح نمیدونم خیلی بازش بکنم. دو دقیقه سربسته میگم. همون سکولاریزم، این همین دو دقیقه رو تحمل بکنید، همون سکولاریزمی که بین فضای اسلامیت و سیاست ایجاد شد و ایجاد می شود و دامن زده می شود، همین این داره امروزه بین اسلامیت و انسانیت و خدمات اجتماعی داره این مجدد احیا میشه. چی میخوام بگم؟ بسیاری انجیوهای ما داریم الان در تهران که در حوزه خدمات اجتماعی وارد شدن، کاملا بیدین و چنان ضربه‌ای در آینده ما از این ناحیه بخوریم که واویلاست. بیشتر جذب ائمه در حوزه خدمات اجتماعیشون بوده، نه در حوزه این که هی شروع کنن معارف القا بکنن. ما الان خیلی گروه ها انجیوی داریم که کلن با نگاه بیدینی دارن در حوزه خدمات اجتماعی وارد شدن، از مسافرت جهادی گرفته تا حوزه فقر و آسیب ها. این لطمه ای خواهد زد بعدها که باید وایسیم جمعش کنیم. جذبی تو حوزه خدمات اجتماعی وجود داره که هیچ موقع در القاء معارف وجود نداره. قدرت جذبی تو این ناحیه وجود داره. ما متاسفانه هرچی، متاسفانه خوشبختانه، هرچی حوزه سیاست چه داخلیش چه خارجیش به قدری ما رو مشغول میکنه هی در فضاهای فکری فرهنگی که ورود میکنیم هی در این فضا یه حوزه‌ای که قرآن نمیتونید پیدا بکنید صفحه‌ای توش که به حوزه خدمات اجتماعی وارد نشده باشه که بگه مؤمنی هم چی وظایفی داره. اصلا غفلت کردیم از این حوزه. فردای شاهد خواهیم بود که بگویند اسلام که با سیاست نسبتی نداره، سیاست رو بعد از این جدا کرد، اینو که قبلا گفتن. میبینید که اسلام با خدمات اجتماعی هم مناسبتی نداره، خدمات اجتماعی رو همین بیدین ها دارن میدن، خدمات اجتماعی اینها رو نوعا اینا ورود کردن درش، خدمات اجتماعی رو اینا میدن. اسلام به چه درد میخوره؟ هیچی، به درد همون معبد آمون میخوره. اسلام و آخوند و همه این چه به درد همون معابد اونجوری میخوره و یا نه هیچ کاری که نمیکنه، هیچ حرفی هم نداره. این دو دقیقه منو بهش فکر کنید، حرف مهمیه این حرف. لذا اینی که شما مکرر در مکرر قرآن فضایی به نام انفاق باز میکنه، اینو جدی تلقی بکنید. انفاق رو در همه سطوح، از انفاق مؤمنین به هم دیگه، صدقات مؤمنین به هم دیگه، پیوندهایی که به این شیوه برقرار میشه، اصلا پیوندها اینجوری برقرار میشه، نه اینکه کسی بیاد یه گوشهی بشینه شروع کنه هی صحبت کردن. کجا ائمه ما اینجوری بودن که ما فکر کردیم روش تبلیغ دین ما این مدلیه؟ میرفتن تو زندگی مردم و در عمق زندگی مردم میرفتن. من این بحث رو شب 19 هم کردم تو این جلسات مناجات های سحر هم میکردم. بعضی هم میگفتن که آج آقا شماره کارت بدیم و پول بریزیم، نمیدونم پول برای اون، نمیدونم آقا پول نمیخواد. بابا به خدا پول مشکل نیست. تو این بحث خدمات اجتماعی منطق قرآن ارتباط چهره به چهره است با مستمند، با محروم، با انواع محرومیت ها. مگه شما مشکل حضور خودتو با پول مگه میتونی پر بکنی؟ با خانواده خودت چرا تصور میکنی که میتونی؟ تا یه چی یه بحثی میشه، بحثی میشه که پول میدیم، حاضرین پول بدیم. بابا پول مهم نیست، مهم خود آدمه در حوزه خدمات اجتماعی که داره ورود میکنه، خود این آدمه. این داستان عبیدالله حر جعفی رو حتما شنیدید. وقتی که امام حسین وقتی هی بهش گفتن مکرر در مکرر بلند شو بیا کمک بکن، میگفت من کمک نمی کنم ولی پول میدم. اسب میدم. بعد امام حسین بالاخره بلند شد بیام بیرون. گفت آقا من که گفتم اسب دارم، اسبایی دارم که عمرن کسی رو زمین نذاره. حضرت فرمودن ما کنتم متخذ المضلین عددا، ما اصلا گمراه رو جز بازوان خودمون انتخاب نمی کنیم. کی از تو اسب خواست، پول خواست؟ من خودتو میخواستم، خودت بیا وسط. بچه متدین خودت باید بیای وسط. و تو ارتباط چهره به چهره ما یه پایلوتی توی منطقه زده بودیم، تو همین ارتباط های چهره به چهره شناسایی شده بود، یک یکم رفته بودیم در آورده بودیم محرومین و بعد فرم هایی تهیه شده بود، کار شده بود روش. یه دم اومدن بعد باید به صورت زوجهای محرم می اومدن، کسایی که باید می اومدن باید اینجوری می اومدن، یعنی خواهر برادر، همسر، همسر، پدر، دختر، مثلا بالاخره یه زوج محرم. یه تیم پزشکی هم کنارشون، یه پزشک. چقدر ما خیر داریم، چقدر حاضرن، ما چقدر پزشک داریم که حاضر خیر کنه. ما دیدیم اینا رو، ما واقعا بیارزیم. ای اوف بر ما که چقدر بیارزیم. ما انقدر پزشک، دندان پزشک داریم که میاد میگه حاج آقا من حاضرم 2 ساعت در هفته که شما میگید وقت بذارم. اگه 2 ساعت در هفته است وقت میذارم 2 ساعت در هفته. فقط شما یونیت دندان پزشکی تهیه بکن، اون این کارشو بکن، من انجام میدم همه کارشو، من انجام میدم، مجانی هم انجام میدم. کسایی که رفته بودن برگشته بودن تحت تأثیر قرار گرفتن، طرف میگفتش که من با خانومم میخواستم که مبل بخریم، مبل اونو عوض بکنیم، فهمیدم نه بابا این محرومیت اینجا برای چی، حالا ما مبل اونو عوض کنیم، این ارزشه. الان تو کل تهران یه پایلوت داره اجرا میشه سر همین قضیه، کسی هم دست تو جیبش نکنه، مهم پول نیست، پولاش هم هماهنگ شده، مهم این است که انسان وارد حوزه خدمات اجتماعی بشه، این مهمه و این ارزشه. الذين ينفقون في السراء والضراء، کسایی که انفاق میکنن در خوشی و ناخوشی. بعد که آدم بره تو این حوزه وارد شه دیگه یواش یواش زن و بچه‌ش و فلان همه اینا رو وارد میکنه، میبینه که آن نشست و برخاست با محروم، با مستضعف، با مشکلدار، با اینها هر کدوم چقدر مزایا داره. 2 ساعت هم در هفته است در هر وقت، مثلا شبانه روز کسی میخواد بره 2 ساعت در هفته خدماتی بده. خب الذین ينفقون، حالا بریم یه بعد و زاویه دیگری از بحث انفاق رو که قرآن این زاویه رو زیاد طرح میکنه و بسیاری از آیات قرآن تو همین فضا انفاقش وارد شده. میگن میکروفون درست نیست، من این 3 تا صلواتی که از شما قرار بگیرم، هم حالا غیر این که صلوات ثواب داره و اینا، میخوان که این میکروفون هم تنظیم بکنن. 3 تا صلوات محرمت بفرمایید. شدنی. آیه سوره مبارکه انفال رو تقدیم میکنیم و تا ببینید که موردهایی از موارد انفاق هست که به چه صورت تبیین میشه در آیات. اینها هم انفاقه. آیه معروفی است، آیه 60 سوره مبارکه انفال، آیه معروفی است. آیه بسم الله الرحمن الرحیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. میگن شما همه دارایی تو بردار بیار، استطاعت تو بردار بیار، هر چی که بلدی در مبارزه میتونی باهاش مبارزه بکنی بردار، در منطق مبارزه بردار بیار. و من رباط الخیل، این الخیل المربوطه و این اسبها و تجهیزات نظامیت هم اینا رو بردار بیار، اونقدی که تو زورت میرسه برداری بیاری. ای مؤمنین، اینا هم بحثش به پیغمبر نیست، بسیاری از آیات سیاسی اجتماعی قرآن خطابش به همه مؤمنینه. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هم چقدر استعداد و توانایی دارید بردارید تو مبارزات بردارید بیارید، همین مقداری که بلدید. اینجا من این تذکر رو بدم، ببینید ما یا با این منطق کار میکنیم و بهرمند میشیم، یا میریم در منطقهای مادی مادون با اینا کار میکنیم. نذارید این بحثها، بحث مبارزه و منطق مبارزه از رونق بیفته. من کاری با فضای اخیر کشورمون ندارم، راجع به مسائل به حجت مذاکره و اینها که میز مذاکره هم میز مبارزه است، فرق نداره، با این کاری ندارم. من نگرانی اصلیم یه چیز دیگه است و اون یه چیز دیگه این است که آقا ما فکر میکردیم ما با دنیا مشکل داریم، فهمیدیم، داریم یواش یواش میفهمیم. نه، اینجوری نیست. ما میتوانیم با دنیا بشینیم مشکلاتون پای میز مذاکره کلهم حل کنیم دیگه. این داره جا میفته این حرف، و این حرف بدیه، تو ذهنهای مؤمنین داره جا میفته. یعنی آقا موسی و فرعون دیگه کلن قدیمی شد داستان موسی و فرعون، که موسی و فرعون، فرعون با موسی اینجوری بیشینن پای میز مذاکره، موسی و فرعون کلن مشکلاتشون رو هم دیگه حل میکنن، تموم بشه بره دیگه. اون دستی که از آستین بیرون میاد، دست خدا که به روشنی بیرون میاد، که به موسی گفتن موسی اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم به ایام الله، تو قومتو از دست فرعون بکش بیرون، برو حکومت اسلامی تشکیل بده و حاکمیت درست بکن و ذکرهم به ایام الله. بعد اینو به عنوان یوم الله تذکر بده، بابا هر روزی روز خداست، ولی یه جایی یه روزهایی هست، اون روزها روزهایی است که دست خدا و معادلات یه جور دیگه مشخص میشه توش. اینها رو تذکر بده، بگو بابا معادلات اینجوری ما داریم تو عالم، اینا رو بگو به مردم. و ذکرهم به ایام الله، بابا همون قومی که با موسی دریا رو شکافتن اومدن به موسی میگن به همون اونا یادآور بشه. چرا؟ مگه یادشون نی؟ نه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این معارف جز معارف لیزه. مگه ما جنگ رو چجوری اداره کردیم؟ مگه ما چجوری انقلاب کردیم؟ مگه هنوز کسایی که تو زمان جنگ بودن هنوز سرپان؟ هنوز زمانی نگذشته از جنگ؟ ما جنگ و اینا رو چجوری اداره کردیم؟ ولی به دلیل اینکه اینجور معارف جز معارف سره، لیزه، سریع از دست در میره، میگن تذکر بده، یادآور بشو. وعده های خدا یه جوری دیگه است، مدل کار خدا یه جوری دیگه است. این داستانی که شنیدید منم تعریف کردم چند بار، وقتی که میان به حضرت آقا میگن، اون موقعی که نماینده رئیس جمهورم نیستن، نماینده امام تو دفاع هن. میان اول جنگ توان هوایی ما رو گزارش میکنن که نمیدونم ظاهرا 17 روز مثلا میگفتن اگه میخوای روح هیکل ما حساب کنی 17 روز 17 روز میگن ایشان میفرمایند که من این بریه رو داشتم، بریه رو میگن هنوزم دارم، بریه رو میگن اینو من بردم پیش امام، امام نگاه کردن، خوندن، گذاشتن کنار، گفتن برید بجنگید. ببینید اینو من کجای دلم بذارم؟ یا امام آدم بی احتیاطی و آدم واقعا چه عرض کنم بی احتیاط، یه همچین آدمی بوده که نبوده، بی رحمی بوده خدای نکرده، با خون ملت میخواسته بازی بکنه. حاج عیسی خادم امام میگه که امام منو صدا زدن گفتم بیا 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 تو. من رفتم تو، دیدم یه دونه مگس گاوی تو چیزه اتاق امامه. امام میگن اینو عیسی بیرون میکنی، میگن چند بار بیرون نمیکشی یا بیرون میکنی؟ امامی که به مگس داره رحم میکنه، این چه منطقیه که نگاه میکنه میگه میذاره کنار، میگه برید بجنگید؟ چی فکر داره میکنه؟ خب اینا از این معارف لیز ماست. وگرنه همون جوری که در بنی اسرائیل دارد که جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا اله كما لهم الهه، پاشون از دریا گذاشتن به خشکی، گفتن رسیدن به یه قوم بت پرست، گفتن که موسا یه بتی هم بذار ما بپرستیم. موسا گفت انکم کنت قوما تجهلون، بابا عجب بیشوری هستید شما دیگه، و همین الان از دریای اینجوری رد شدیم شما دیدین، بعد چرا حالا دیگه منطقتون رو دارید میچرخونید یه کار دیگه میکنید؟ انکم کنتم قوما تجهلون، خیلی دیگه بابا جاهلید، خیلی نادونید. ما انقلاب و جنگ و اینها رو اینجوری بلند شدیم اومدیم تا اینجا، با منطق موسی و فرعون اومدیم، با منطق حق و باطل اومدیم. ممکنه اصلا میدونید چرا سرگذشت بنی اسرائیل اینقدر پرتکرار در آیات قرآن؟ به دلیل اینکه سرگذشت ما خیلی شبیه سرگذشت بنی اسرائیله. در روایات اونم اومده گفتن اینا سرشون تو هر سوراخی بکنن شما هم میکنید، لدخل فی جحر ضبل لدخلتمو، تو سوراخ سوسمار هم برن شما میرید باشون. خب این سرگذشت همین بنی اسرائیل آدم تو قرآن میبینه. خب اینا و یه نه تاریخ بنی اسرائیل رو خوندن به چه درد ما میخوره؟ اگه قرار باشه عبرتی توش نباشه، جنگ بدر به چه درد من الان میخوره؟ این همینقدر برای من میتونه جذاب باشه و کمتر از این که ببینم رکورد پرتاب آب دهن تو گینس چه مقداره؟ این همین مقداره برای من میتونه جذابیت داشته باشه و کمتر، اونا جذابیتش به نظرم بیشتره آدم اینو بدونه. تا بگن قد کان لکم آیتم فی فئتین التقتا، دو گروه به هم دیگه برخورد میکنن، این آیه نشانه، بگیر نشانه، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رعی العین. یه فئه گروهی داشت جهاد فی سبیل الله میکرد، یه گروه هم کافری بود، گروه کافری بود که داشت اینا رو دو برابر میدید، یعنی داشت توان اینها رو دو برابر میدید. بعد میگه والله یعید به نصره من یشا، خدا به نصرش اون کسی که بخواد کمک میکنه. بعد برای اینکه شما نگید برای اینکه حاج آقا اینا مال 1400 سال پیشه، میگه ان فی ذلک لعبرة لأول الابصار، ای صاحبان بصیرت این عبرت. امروز همون روزه، امروز همون روز بدره، امروز همون داستان هاست، همون روزهای بنی اسرائیله. اگه بنی اسرائیلی عمل بکنید همین جوری میشه. ما داشتیم به شما رزق آسمانی میدادیم، اومدن گفتن و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، بابا چقدر رزق آسمانی، خسته شدیم همش هی کمک از آسمان. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. بابا یه چیزی بده موسی، یه چیزی بده خوراکی، نمیخواد مرغ بریون باشه از آسمان، یه خیار و پیاز و سیر و فلان این چیزا، سالاد بده، غذا هم نبود نبود، فقط ما ببینیم، دیدنی باشه، آسمانی نباشه، زمینی باشه، سگ باشه. طرف میگفت بچه سالم باشه، سگ باشه، خب دیدنی باشه، اینجوری باشه، این مدلی باشه، هر جور بود باشه، آسمانی هم نبود نبود. بعد حضرت موسی بهش گفت، بهشون گفت که قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير، دارید چی و چی عوض میکنید؟ ادنا رو دارید، پایین رو دارید و بالا عوض میکنید؟ اگه اینجوریه پس اهبتوا مصرا فان لكم ما سالتم و ضربت عليهم الذله والمسكنه. بیا پایین، پس هبوط کن، از معادلات آسمانی دست بکش، هبوط کن، بیا اینجا با پیاز و سیر و عدس و فلان اینا، بعدش هم با ذلت و مذلت. این منطق نباید فراموش بشه، نباید فکر بکنیم که داستان موسی و فرعون داستانی بود که چه اشتباهی کرد موسی، میشه خب فرعون مشکلاتش رو حل میکردن. خب باز تأکید میکنم که بنده در مقام این نیستم، نه اینکه هیچ نظری ندارم، در مقام بحثای اخیرمون نیستم، کسی فکر نکنه آقا چرا داری دولت تضعیف میکنی، نه نه دولت تضعیف میکنم نه هیچی، نگران یه چیز دیگه هستم که اون چیز خفته ما رو تو اینجا نگیره، یه جای دیگه میگیره. اگه ما بتونیم مشکلاتمون رو با آمریکا حل بکنیم، من دیگه قرآن نمیخونم شخصا، به همه هم گفتم. برای اینکه اصلا این دیگه نرخ روز قرآن دیگه، یه منطقه دیگه رو داره ارائه میده. ما اگه بتونیم مشکلاتمون رو به این با فرائنه عالم حل بکنیم، نه با دنیا، ما دنیا مشکل نداریم، همین چهار تا کشورن، همین فرعون ها هستن. اگه بتونیم میتونیم یا فرعون دیگه فرعون نیست، یا موسی موسی نیست دیگه. به این باید دقت کرد، ما در منطق حق و باطل می جنگیم و نه در منطق به جنگ تا به جنگیم. و این منطق هم لیزه، سره، از دست در میره، خیلی ساده نیست نگه داشتش. این نیست که فرض بکنید که بله یه پولی بیاد. یکی زمان پیغمبر رفته بود تحریما رو دور زده بود، از بحرین جنس آورده بود. خب مردم تو مسجد داشتن بشکم میزدن، پیغمبر بهشون گفت که خوشحالی؟ گفت آره. گفت خب این که شما خوشحالی، منم خوشحالم، ولی میترسم. این هست تو روایت ما، ابو عبیده حذاء هست تو، میترسم از این که شما سبک دیگه ای رو نکنه دارید میرید. بعدش هم مهم این است که مردم دارن چه میکنن، مهم این نیست که دولت مردا دارن چه میکنن. دولت مردان و مردم رو همدیگه فیدبک میذارن، اینو بدونید. دولت مردان و مردم، یه نکته ای رو آقا در همین رحلت حضرت امام، اگه خاطر مبارکتون باشه، راجع به امام میگفتن که امام توکل خودشو مثل خون تو رگهای ملت جاری میکرد، مردم هم متوکل بودن. اینو یادتون هست؟ این جمله بسیار کلیدی که امام توکل خودش رو به خدا مثل خون تو رگهای ملت جاری میکرد. اگه یادتون نیست برید این تیکه رو مجدد گوش بدید. برای همین است که قرآن وقتی که میخواد توبیخ بکنه، مردم رو توبیخ میکنه اصلا. میگه ولا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. نکنه سست بشید، از سر سستی اون موقع بشینید پای اینجور میزا، سست بشید. شما رو داره میگه، نه دولت مرد رو، چون که ماها هستیم که رو هم فیدبک میذاریم. در روایتمون هست خلایق هرچه لایق، این روایت رو میدونید که در بحث عمرا روایت خلایق هرچه لایق دقیقا با همچین مضمونی روایت، حالا روایتش یادم نیه. اون موقع چیه؟ چه ربطی به انفاق داره این چیزایی که گفتم؟ در این آیه میگه اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، شما اون مقداری که زور داری بیا بزن. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، تو اون موقع میترسونی دشمنان خودتو و دشمنان خدا رو میترسونی. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، یه کسایی رو تو خواهی ترسون که اصلا تحت محاسبات خودت هم نیست، تو اصلا نمیدونی تو این عالم کیا دارن برای علیه تو توطئه میکنن. اگه تو این منطق من بیای، من اونا رو هم خفه میکنم. اگه یه جور دیگه میخوای بیای بازی رو، یه کار دیگه میخوای بکنی، منم یه کار دیگه میکنم. ترهبون بهی، ببین این حرفای خداست، حرفای من نیست. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، یه کسایی رو تو میترسونی تو این عالم که اصلا تو نمیدونی کیه. ما چه میدونیم چه کسایی بر ما دارن توطئه میکنن تو عالم؟ خدا میگه اونشو دیگه بسپر به من، من اونا رو هم خفه میکنم. تو اینجوری بیا. به امیرالمومنین خلیفه دوم گفتم، به امیرالمومنین میگه که من میخوام برم به جنگم با این فارسا، سه تا سوال دارم. یکیش اینه که ما نفر نداریم. این جواب امیرالمومنین رو من بذارم کجای دلم. میگن ان امر هذا الدین لم یکن نصره ولا خذلانه بکثرت ولا بقله بل هو دین الله الذی اظهره و جنده الذی اعده و امده. امر این دین به نفرات نیست، اینا جنود الله هن و جنود الله مورد تأیید خداست. مادامی که قتال فی سبیل الله داره انجام میشه، این معارف سره لیزه از دست میفته، نگرش داریم در هر فرضی که شد. چشممونم بدیم به داخل، مشکل ما سوء مدیریت داخله، به هیچ دولتی هم کاری ندارم. یه آمار بدم ردشم فقط. یکی از ارگانهای دولتی حاکمیتی نظام سال 93 تصمیم گرفت، بخشنامه کرد، کسی گزارش ها رو، گزارشی که داره تو این اداره رد و بدل میشه، رو کاغذ گلاسه نزنه. همین رنگی بزنه فلان بزنه، رو کاغذ گلاسه نزنه. این اطلاع از نزدیک دارم، دارم عرض میکنم. در سال 93 صرفه‌جویی که از این ناحیه شد 10 میلیارد تومان بود. 10 میلیارد تومان یعنی چی؟ فقط رو کاغذ گلاسه نزن. همین. این نیست که فکر بکنید همه مشکلات پوله، پول بیاد فلان میشه، علم درست میشه، بهشت میشه دیگه همه جا. معارف انقلابیمون، یادمون نره معارف انقلابیمون. و ما بعد میگه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، بعد میگه و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم. این انفاقی که اون موقع داری میکنی، اینی که استطاعت و قوت خودت آوردی داری خرج میکنی، دانشجو، طلبه، بازاری، کارمند، این استعداد خودتو که آوردی وسط، و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. این فکر نکن هزینه داره از دستت داره در میره، خدا نمیذاره تو کیست بره، بر میگردونه تو همین کیسه، خدا ظلم نمیکنه، فقط میخواد ببینه شما میای یا نمیای، و یعنی این چیزاش خدا خودش داره کار میبره جلو. در همون آیات ابتدای سوره 47 همونجوری که میگه فیضا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقام، بزنید بکشیدشون، این کفار رو باشون میجنگید، حتی اذا اسخنتمهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد و اما فداء حتی تضع الحرب اوزارها، که بالا بالاخره یعنی بجنگید. حالا این تیکش رو کردن، بعد میگه ولو یشاء الله لن تسر منهم، اگه خدا میخواست فکر نکن خدا گیر تو، الان خدا میخواست خودش انتقام میگرفت، ولکن لیبلوا بعضکم ببعض، خدا میخواد امتحان کنه، فکر نکن الان تو من دارم میگم آقا بیا تو برای دین فعالیت بکن، یعنی که دین من الان زمین مونده، الان بیا فعالیت بکن. خود خدا الان دینش رو ببری جلو، میخواد شما رو امتحان بکنه، ببینه تو قابلیت اینو داری که دین رو ببری جلو یا نه. ولکن لیبلوا بعضکم ببعض، اینم یه برش از بحث انفاق. انشالله تا ویژگی بعدی هم و بعدی هاش هم اگه همین مقداری که هر چقدر وقت کردیم که بگیم، در شب 23 در خدمتون خواهیم بود. خدا انشالله ما رو از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.